أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير الناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث در این بود که آیا تمام تمکن از تصرف در همه اصناف ذکوی شرط هست یا اختصاص به بعضی از اقسام داره. مرحوم آقای هاشمی به روایت عبدالله ابن سنان رسیده بودند و فرموده بودند و همچنین بعضی روایت دیگه فرموده بودند از اینها نمیشه اطلاق گیری کرد نسبت به تمکن از تصرف و اعتبارش در همه موارد، چون کلمه مال درش به کار رفته و مال در باب زکات انصراف داره به نقده. خب یه مقداری تو جلسه قبل بعضی از روایات هایی رو که ایشون شاهد انصراف ذکر کرده بودن ذکر کردیم. یکی از اون روایت ها روایت شرایع دین هست، روایت سلیمان ابن مهران اعمش. این روایت تعبیر در خصال وارد شده، تعبیرش این هست: ولا تجب على مال زکاتون حتی يهول عليه الهول من يوم ملكه صاحبه و من يومن یا من يومه کدوم درسته؟ چون ضمیر نداره یومه درسته، یعنی بهتره. حالا درستم شاید تعبیر غلطی باشه، جایی که افسح این هست که یوم رو به ملک و صاحبه اضافه کنیم. حتی یهول علیه الهول من یوم ملک و صاحبه. خدا رحمت کنه مرحوم مدرس افخانی رو، میگفت تو این دعایی که به دعای وضوح هست اللهم بیض وجهی یومن، ایش میگفت یومن باید باشه چون ضمیر داره، یومن تفد و فیه الوجوه. حالا به هر حال الان یادم این تعبیره، میگفت این که ضمیر نداره و نما تعبیره چیز چیه این تعبیر که معروف هست، یومن تفد و فیه الوجوه، به نظرم این شکلیه. گفت یا من تصفد و فیه الوجوه باید باشه، به خاطر اینکه چون ضمیر داره تصفد و فیه الوجوه باید باشه، یا من باید باشه، به وصف باید باشه. بعد میگفته که من این مطلب رو به مرحوم آقای خویی عرض کردم و ایشون در رساله شون اصلاح کرد این مطلب رو. بله حالا دیگه به هر حال لا تجب على مال زکات حتی یهول علیه الهول من یوم ملکه و صاحبه. شبیه همین هم تو روایت محض الاسلام هست و اون فقط اینجا الف لام نداره، مالن هست توی این خصال توی روایت محض الاسلام که در عیون جلد 2 صفحه 123 وارد شده. لا تجب الزکات على المال حتی یهول علیه الهول وارد شده. خب این اینه. ولی این روایت را اگر کامل های کسی ببینه متوجه میشه که استدلالیشون ناتمامه. روایت من کامل بخونم این تیکهی که مربوطه زکات، این رو باید خیلی مفصلیه و یه سری بحثای سندی، حالا با تناسب بحثای سندی این روایت رو هم بحث میکنیم، ولی حالا اول بحث متنیش رو، تیکه‌ای که مربوط بحث ما هست اینه: میگه از زکاتو فریضتون واجبه علا کل مهتهی درهمن خمست دراهم ولا تجب فیما دون از ذالک من الفضه ولا تجب علا مالن زکاتون حتی یهول علیه الهول من یوم ملکه و صاحبه ولا یهل ان یتدفع زکات الا الى اهل الولایت والمعرفه. بعد میگه و یجب علی الذهب از زکات اذا بلغ 20 مثقالا و تجب علی الفیکون فیه نصف دینار و تجب علی الهنتت و الشعیر و التمر و الزبیب اذا بلغ 5 اوساق. بعد اون 5 اوساق رو معنا میکنه. بعد میگه و تجب علی الغنم از زکات مقدار نصاب زکات رو معنا میکنه و تجب علی البقر از زکات و تجوال الابل از زکات و همه این مقداراش رو مشخص میکنه. این عبارت رو در ذیل دراهم ذکر کرده، نه حتی در ذیل ذهب. این ظاهرا به همون اصطلاحی که تو جلسه قبل عرض کردم، چون اصل المال به اصطلاح درهم هست، به اون اعتبار این درهم رو در خصوص فضه حتی نه در مورد سایر چیزها، یعنی اصل اولیه زکات مال فضه بوده، اون حکم رو در اونجا بیان کرده، ذهب و چیزهای دیگه هم جزو ملحقات اونهاست و امثال اینها. پس بنابراین این دلیل بر مطلب ایشون که به نقدین معنا میکنن نیست. این اگرم باشه دلیل هست که مال در خصوص فضه به کار رفته نه نقدین. خب حالا اون تعبیری که تو روایت محض الاسلام بود، اون باز یک مقداری اش از جهت دیگه ممکنه اشکال کنیم، چون تعبیرش این است لا تجب علی المال زکات. ممکن این الاسلام رو الاسلام عهد بگیریم، علی المال یعنی مالی که الان ذکر کردم یعنی فضه، وقت معناش این نیست که مال به طور مطلق مراد خصوص فضه باشه، اون یه مقداری استدلالش با ضعیف داره. حالا این روایت حدیث شرایع دین و همچنین حدیث محض الاسلام، این که اینو شرایع دین تعبیر میکنم اونو محض الاسلام، چون کلمه شرایع دین تو این روایت وارد شده، تو اون محض الاسلام وارد شده، اول روایت این تعبیر داره. این روایت این هست: حدثنا احمد بن محمد بن الهيثم الهجلي و احمد بن الحسن القطان و محمد بن احمد الثناني و الحسين بن ابراهيم بن احمد بن هشام المكتب و عبد الله بن محمد الصائق و علي بن عبد الله الوراق رضي الله عنهم قالوا حدثنا ابو العباس احمد بن يحيى بن زكريا القطان قال حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال حدثنا تميم بن بهلول قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام قال هذه شرائع الدين لمن اراد ان يتمسك بها و اراد الله خدا. خب از بحث سندیش از آخر شروع میکنم، از اعمش. اعمش سلیمان ابن مهران جزو ائمه حدیث در عامه هست، به عنوان حافظ بودن و ثبت بودن و خیلی تعریف های محکمی در مورد اعمش، حالا غیر از توفیق های سریع، تعبیر های خیلی بالاتر از توفیق رو در میان عامه شده. و با وجودی که یعنی دو بحث در مورد اعمش هست، یکی بعد در مورد وثاقتشه، یکی بحث در مورد مذهبشه. در مورد وثاقتش همچنان که علمای ما اشاره کردن، میگه این که عامه تصدیقش کردن با تصریح به تشیعش، این خودش نشانگره اینه که آدم فقهی بوده و درسته این مطلب. اما عمدتاً یه بحث دیگری هست که مهمتر از بحث وثاقت اعمش هست، بحث مذهبشه. در میان عام تعبیری که در مورد اعمش هست گفتن فیه تشیع، کلمه تشیع خصوصا با این تعبیر فیه تشیع به معنای امامی مذهب بودن و امثال اینها نیست. تشیع به معنای ولایت اهل بیت رو حائل بودن و امثال اینهاست. نه، اون چیزی که شیعه به معنای اصطلاح کنونی که در مقابل سنی وجود داره، وجه ممیزش تولی نیست، تبریه و مجرد اون تشیع در اصطلاح قدما اون جنبه تولی درش مطرح هست و ما تا تبری یعنی ناحق دانستن کسانی رو که قبل از امیرالمومنین به خلافت رسیدند، خلافت اونها رو مشروع نداند که تبری یعنی این، و امیرالمومنین رو خلیفه اول بداند. تشیع بنه عام مشالا اصطلاح کنونی اینه که از این جهت فیه تشیع که در میان عامه هست نمیشه مذهب او رو در آورد. همچنین چیزهایی که در مورد روایت های مفصلی که در مورد علاقه خاصش به امیرالمومنین و چیزهایی که در مورد ولایت امیرالمومنین گفته، اینا کافی نیست. مثلا به تنقیح المقال به اینها تمسک میکنه، بر این که امامی هست و اینها شیعه هست، شیعه را هم به معنای کنونی یعنی امامی و اینها ذکر میکنه. حالا یه نکته عرض بکنم قبل از خوندن عبارت چیز، عرض کنم خدمت شما اصل وثاقتش رو مرحوم وحید مرموس میر داماد اشاره کرده به همین استدلالی که کردم. میگه العامه ایذن مسنون علی متبقون علی فضلهی و ثقته مقررون به جلالته مع اعتراف به تشیعه. این تو کلام میر داماد هست. بعد از اون تو کلام وحید بهبانی هم این مطلب هست. به اینها عبارتی مرحوم شیخ بهایی داره که از اینا بالاتر. شیخ بهایی اینجا در تحقیق المقال چاپ جدید جلد 33 صفحه 291 از شیخ بهایی در توضیح المقاصد نقل میکنه که انه والذی استفدته من تصفح التواریخ انه من الشیعه الاماميه والعجب ان اصحابنا لم يصفوه بذلك في كتب الرجال. بعد شواهدی میاره، مثلا میگه یه بار ابو حنیفه قال له ابو حنیفه یا من یا ابا محمد سمعت که تقول ان الله سبحانه اذا سلب عبدا نعمتا عوض عنها نعمتا اخرى. قال نعم. قال ما الذي عوضك بعدا اعمش عينيك وسلب صحتهما. اعمش یک چشمش مشکل داشته، میگه این که چشمت مشکل پیدا کرده، این خلاصه چه نعمتی رو بالا میاد. خدا عوضنی انهما الله ارا ثقیلا مثلک، نمیتونم تو رو ببینم، یه بالات نعمتی که خدا به من دید کرده. اینه. حالا تو میگه فی المصدر الله ارا نعسلا مثلک. نعسل یکی یهودی بوده در زمان عثمان که عایشه عثمان رو به او تشبیه میکرده و در تحریک مردم به قتل عثمان میگفته اقتلو نعسلا. نعسل یک یهودی بوده و این الله ارا نعسلا مثلک اون درستر باید باشه از این ثقیلا مثلک. حالا اینا خیلی شاهد نیست. خب ابو حنیفه رو قبول نداشته، مجرد اینکه ابو حنیفه رو قبول نداشته اون رو نعسل میدونسته شاهد بر چیزی نیست. ولی عمده مطلب عرض کنم، یا بعضی روایت های مفصلی هست که یه موقعی تو حاشیه اینجا نقل کرده که من منصور دوانیقی یه موقعی خواست اعمش رو نصف شب بعد گفتش که این نیت شب که منو خواسته حتما میخواد از فضائل امیرالمومنین بگه و اینها، و به خاطر همین کفن پوشید و هنوت کرد. حالا کفن پوشید و ببینم داره بله یه فکتب تو وسیعتی و لبست و کفنی، بعدم یه هنوت هم کرد تو بند چیز هنوت هم کرده فکتب تو وسیعتی و لبست و کفنی توی چیزش هم هفت هنوت هم کرد. وارد که میشه بوی هنوت رو منصور این بوی کافور میاد، میگه که داستان اینه و اینها. بعد میگه تو چقدر از فضایل امیرالمومنین بلدی؟ میگه یسیرن یا امیرالمومنین. میگه چقدر؟ میگه 10,000 حدیث. بعد میگه 10,000 و بیشتر. بعد میگه یا سلیمان من به یه حدیث برات بگم همه اون حدیث ها یادت بره. بعد یه داستان مفصلی منصور دوانوی در فضیلت امیرالمومنین نقل میکنه. اینا هیچ کدومشون تشیع به معنی اصطلاحی رو اثبات نمی کنن چون توش تبری نیست، اینا همه جنبه تولی داره. همچنین روایت دیگه ای که اینجا نقل شده، اون تقریبا اونهایی که یه مقداری فل جمله بحثای تبری رو مطرح می کنه این که مثلا این روایت هست که حضرت الاعمش فی علت علتی قبض فیها فبینا انا انده دخل علیه ابن شبرمه و ابن ابی لیلا و ابو حنیفه فسألوه عن حاله فذکر ضعفا شدیدا و ذکر ما یتخوف من خطیئاته و ادرکته رقتون فبکا. خلاصه در مرض مرگ بوده و اینها، این از مرگ و عاقبت و اینها و ترس از عاقبت و گناهانی که داره و اینها و حالش منقلب شد و گریست و اینها. میگه ابو حنیفه رو کرد و گفتش که یا ابا محمد اتق الله و انظر لنفسک فانک فی آخر یوم من الدنیا و اول یوم من ایام الاخره وقد كنت تحدث في علي بن ابي طالب باحاديث. قال لو رجعت انها كان خيرا لك. احادیثی در مورد حضرت امیر نقل میکردی که از اون احادیث برگری بهتره، داری میری اون دنیا. اعمش میگه که مثلا چی؟ مثل مازا یا نعمان؟ قال مثل حدیث ابای انا قسیم النار. اعمش عصبانی میشه، قال اول مثلی تبول یا یهودی اقعدونی سندونی منو بشونید و تا این حدیث رو بر شما چیز کنم. حدثنی والذی الیه مسیری، قسم به کسی که قسم به خدایی که الیه مسیری، موسی بن طریف ولم ارى اسدیا کان خیرا من. قال سمعت ابی بن ربیع امام الحی قال سمعت علی بن امیر المؤمنین علیه السلام یقول انا قسیم النار اقول هذا ولیی دعی و هذا عدوی خذی. و حدثنی ابو المتوکل الناجی فی امرة الحجاج و کان یشتم علیا علیه السلام شتما مفضا یعنی الحجاج، حجاج میکنم. ان ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا کان یوم القیامه یامر الله عز وجل فاقعد انا و علی علی الصراط و یقال لنا ادخل الجنه من آمن بی و احبکما و ادخل النار من کفر بی و ابغضکما. بعد قال ابو سعید قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما آمن بالله من لم یؤمن بی و لم یؤمن بی من لم یتول او قال لم یحب علی. یه مقدار بحث بالاتر از فقط تولیه، اینی که کسی که تولی نداشته باشه اصلا ایمان نداره، مؤمن نیست، کافره. و تلا القیا فی جهنمه کل کفار عنید. قال فجعل ابو حنیفه اذاره علی رأسه قال قوم و بنا لا یجعنو ابو محمد به اتم من هذا. بلنشو بریم این داره، این فعلا داره گازشو گرفته داره تا ما رو داغون نکنه و چیزی بر ما باقی نذاره، این چیز نیست. قال الحسن ابن سعید قال علی شریک ابن عبدالله فما امسا یعنی الاعمش حتی فارغ دنیا، عصر نشده اعمش از دنیا رفت. خب این عرض کنم خدمت شما این روایات، ولی عمده روایات دیگری هست که اعمش نقل کرده که تو پاورقی این تنقیح المقال هم آورده و خود همین روایت شرایع دین، این روایت جای جای این روایت شرایع دین جنبه چیزها رو داره. حالا من تیکه هایی که دو تا تیکش رو مفصلش توی این حاشیه این چیز هست، من دیگه دو تا یادداشت کرده بودم بعد این حاشیه رو دیدم دیگه رها کردم، چون مفصل اونجا هست، همونجا مراجعه کنید روایت هایی که در این زمینه هست. حالا یه بحثی داره بعد عرض می‌کنم. تو خود همین شرایع دین هم چیزهایی که نکاتی که مربوط به تشیع هست توش درج شده و هم بعضی از فتاوای اختصاصی شیعه که ویژگی هایی که اصلا خاص شیعه است و اصلا شیعه به اون عنوان شناخته میشه وجود داره. و قبل از اینکه اینو بخونم یه نکته رو عرض بکنم که حالا من فرصت نکردم روایت های اعمش رو به طور کامل استفاده کنم، ببینم مثلا اعمش در مدح خلفا و اینها رو باید نقل میکنه نمیکنه امثال اینها، اون طرف قضیهش هم باید دید. ولی نکته مهم اینه، ببینید اولا حجم یه مشکلی اینجا ممکنه باشه، شما بگید که فوقش اینه که اعمش از امام صادق این مطلب رو نقل کرده، این معنیش نیست که حتما اعتقاد داشته باشه به صحت این روایت. بعضی از محدثین هستند که یه مقداری توسعه دارن در نقل، اون چیزهایی رو که اعتقاد دارن و اون چیزهایی که اعتقاد ندارن همه رو نقل میکنن. این هست، ما در مورد بعضی از راویان روایت‌های متضاد می‌بینیم نقل می‌کنه، ولی 180 درجه با هم فرق دارن. این مطلبش همینه که اینا خیلی پابند این نیستن که حتما چیزی رو نقل کنن که بشه اعتقاد داشته باشن. هم اعتقادی هم روایت‌های مختلف، من حالا نمونه‌هاش رو الان یادم نیست و دیدم بعضی از راویان که من تو بحثامم اینو دارم که این که میبینیم مختلف نقل کرده، همین طرف رو نقل کرده همون طرف رو نقل کرده، این نشونگر این هست که عرض کنم خدمت شما پابند به این نبوده که حتما روایتی رو نقل کنه که به صحتش باور داشته باشه، نه همه جور روایت ها رو نقل میکرده. ولی بحث سر اینه، اولا روایت هایی که اعمش نقل میکنه خیلی زیاده، یکی دوتا نیست. ثانیاً روایتاش خیلی غلیظ و شدیده و اینکه اعمش این روایت ها رو نقل کرده باشه در اون فضایی که وجود داشته بدون اعتقادات خیلی بعیده. البته اگر هم روایاتی در مدح خلفا داشته باشه اونها رو باید حمله به تقیه کرد، یعنی اون رو، و الا اینها این چیز بحثای تقیه و اینها در موردش نیست. نکته ای که میخوام اینجا روش تأکید کنم یه چیز مخاطب میگم یادم، حالا من تیکه های از این روایت رو بخونم. این رو
اصلی برای این بوده که اگه قبول نداشتن نرمی
کردن، این به هر حال افراد مختلف بودن. مرحوم شیخ طوسی در عده یک اشکالی در مورد خبر واحد مرحوم سید مرتضی نقل کرده، در مقام پاسخ به اون اشکال هست، میگه که خب این خبر واحدی که شما حجت میدونید راوی نیست مگر اینکه خبرهای ناجور و امثال اینها رو نقل کرده باشه، اینها خبرهای جبر و تفیض و نمیدونم امثال اینها رو نقل کرده باشه. بعد لیل اون مرحوم شیخ میگه که اینا اینکه خودشون جبری و تفویضی باشن از توش در نمیاد. فوقش اینه که این روایت رو نقل کردن. نقل روایت ممکنه به جهت این باشه که جزء به تعبیر من نه تعبیر شیخ جزء اصحاب الجمع بودن، جامع نگار بودن. تعبیر شیخ اینه که برای این نقل کرده که به افراد بگه لم یشوز انه حدیثون، هیچ حدیثی از دستش. بعضی ها انگیزشون از نقل حدیث اینه که هرچی حدیث هست نقل کنن، جامع نگارن. ولی خب در شیعه جامع نگارها افراد کمی بودند، نوع چیز محدثین ما جامع نگار نبودند، صحیح نگار بودند. ولی در جایی که ما نمیدونیم، فرض حالا فعلا اعمش رو نمیدونیم شیعه هست یا سنی هست، ما نمیتونیم از این جهت مطلب رو چیز کنیم، چون اگر تشیعش از جای دیگه ثابت شده بود اون ممکن بود بگیم اصل اولی در امثال اعمش و اینها این هست که صحیح نگار باشن نه جامعه نگار. ولی در مورد اهل تسنن من خیلی چیز نیستم که حتما روایتی نقل بکنن که قبول داشته باشه، اینو نمیدونم. خب اینجا روایت شرایع دین یکی از چیزها هست، بحث مسح بر خفین که سنی ها قبول داشتن، میگه من مسح علی الخفین فقط خالف الله و رسوله و کتابه. این روایت، این یک. بعدش میگه لا یقتدا الا به اهل الولایه، صفحه 604. امام جماعت باید شیعه باشه و اهل الولایه باشه. اینا در واقع یک نوع مبارزه جوییه، یعنی ائمه جماعتی که اونجا تو مساجد از طرف سنی ها گذاشته بودن داره میگه نمیتونید باید سر اینا نماز بخونید، اینجوریه. بعد لا یصل فیف لا صلات خلف خلف الفاجر ولا یقتدا الا به اهل الولایه ولا یصلا فی جلود المیته و این دو بقد سبعین مره که نفی فتوای ابو حنیفه است، ولا فی جلود سبا ولا یسجد الا علی الارض او ما انبتت الارض. اینا همه نفی فتاوای دارج در اون زمان بوده. بعد میگه از تقصیر فی ثمانیت فراسخ، سنیایش کنون چون هشت فرسخی نیستن یا کمتر یا بیشتر هم جای خودش نمیدونم. حالا من الاجهار به بسم الله الرحمن الرحیم فی صلات واجب، جهر بسم الله الرحمن الرحیم. بعد همینجور در باز صفحه 605 میگه من تمام فتاوا رو ریز ریز نگاه نکردم، همه اون چیزایی که سرزرد یادم بود از فتاوای عامه یاد داشت کردم، شاید تو بعضی تیکه های دیگه شم این مطلب باشه. لا یحل ان تدفع الزکات الا الى اهل الولایه والمعرفه، زکات فقط به شیعه میشه داد، به سنی نمیشه. بعد صفحه 605، صفحه 606 لا یجوز دفع ذلک زکات الفطر الا الى اهل الولایه والمعرفه. صفحه 606 باز لا یصلى تطوع فی جماعت، این خیلی تعبیر خاصیه، لا یصلى تطوع فی جماعت لان ذلک بدعه و کل بدعه ضلاله و کل ضلاله فی النار. این ناظر به صلات تراویح که از زمان عمر رسم شده بوده و اون یکی از سنت‌های آشکار اهل تفنن بوده، اینجوری با این لحن نظاری که بدعه به کلون باید دلاله. خیلی تعبیرهای از کنم غلیظ و شدیده، فقط صرفاً یه روایت چیز نیست. بله، بعد صفحه 606 لا یجوز الحج الا تمتعاً ولا یجوز القران ولا افراد الا لمن کان اهل هذا المسجد الحرام، که نفی نظریه عمر هست. همینجور تعبیرات دیگه داره و الجهاد و والجهاد واجب مع امام عادل و من قتل دون ماله فهو شهید ولا یحل قتل احد من الكفار و النصاب في دار التقیه الا قاتل او صائم في فساد و ذلك الا لم تخف على نفسك ولا اصحابك و استعمال التقیه في دار التقیه واجب. بحث تقیه یک جزء مشخصات شیعه ذکر می شده و ولا هنس ولا کفارت علی من حلف تقیتن یدفع بذالک ظلما عن نفسه. بحث بعدی طلاق، میگه طلاق لسنه باید باشه. این بحث مفصلی هست که در طلاق، طلاق بدعی داریم، طلاق سنی داریم، و سنی ها تقریبا همشون طلاق بدعی رو حرام میدونستن ولی نافذ. حالا مد بحث هست که حرام هست یا حرام نیست، بعضی حرام هم نمیدونن ولی نوعا حرام میدونن ولی نافذ. مثلا طواف، طلاق در حال حیض، طلاق بدون شهود، حالا شهودی که اصلا معتبر نمیدونن، طلاقی که در شرایط رو نداشته باشه، اون شرایط رو شرط تکلیفی میدونن، باطل نمیدونن. این طوره باید تأکید بر این هست که اینا باطله. و طلاق السنه علی ما ذکره الله عز و جل فی کتابه و سنت نبیه ولا یجوز طلاق من غیر سنت و کل طلاق یخالف الکتاب فلیس به طلاق کما ان کل نکاح یخالف الکتاب فلیس به نکاح. این تأکید که اینا باطله. از همه اینها مهمتر این قطعشه، میگه واجبات رو که میشوره، میگه و خب با اولیاء الله و الولایت لهم واجبه و البراءت من اعدائهم واجبه و من الذین ظلموا آل محمد علیهم السلام و حتکوا حجابه و اخذوا من فاطمه علیها السلام فدک و منعوها میراثها و قصبوها و زوجها حقوقهما و حموا به احراق بیتها و اسسوا الظلم و غیروا سنت رسول الله و البراءته و البراءت من الناکثین و الغاصتین و المارقین واجبه و البراءت من الانصاب و الاظلام ائمه الزلال و غاده الجور كلهم اولهم و آخرهم واجبه و البراءت من اشغل اولین و الاخرین شقیق آغر ناقت ثمود. شقیق یعنی همتا، همزاد به اصطلاح. این میگه که در ابن ملجم و البراءت من اشغل اولین و الاخرین شقیق آغر ناقه ثمود قاتل امیر المؤمنین علیه السلام واجبه و البراءت من جمیع قتلت اهل بیت علیهم السلام واجبه و الولایت للمؤمنین الذین لم یغیروا ولم یبدلوا بعد نبیهم صلی الله علیه و آله واجبه، مثل سلمان الفارسی و ابی ذر الغفاری و المقداد بن الاسد الکندی و عمار بن یاسر و جابر بن عبدالله الانصاری و حذیفه بن الیمان و بلهیثم بن طیهان و سهل بن حنیف و ابی ایوب الانصاری و عبدالله بن صامت و عبادة بن صامت و خزیمه بن صامت الشهادتین و ابی سعید الخدری و من نها نهرهم و فعل مثل فعلهم و الولایت و لعتباهم و المقتدین بهم و به خداهم واجبه. خب اینم اینجا. بعد میاد صفحه 608. حالا یه سری چیزهایی در مورد عرض کنم خدمت شما. بعد بازم میاد چیزهایی در مورد کلام داره که تکلیف مال و اتاق جایز نیست، جبر و تخفیف جایز نیست، تمام مبانی تشیع رو یکی یکی تو این روایت داره. من جمله میگه لا یفرض الله عز و جل على عباده طاعت من یعلم انه یقویهم و یذلهم ولا یختار لرسالته ولا یستفی من عباده من یعلم انه یکفر به و یعبد الشیطان دونه ولا یتخذ على خلقه حجتا الا معصوما. حجت الهی باید معصوم باشه. بعد بحث ایمان غیر از اسلام و ایمان فرق داره، ده هم بحثای کلامی که در مورد اسلام و ایمان و نمیدونم خلود در آتش دارن ندارن، که اینا همه بحثای کلامی شیعه هست. تمام اینا رو اینجا آورده آیه قرآن کلام الله، به اصطلاح مخلوق قرآن مخلوق نیست و امثال اینا، اینا رو همه رو آورده. بعد صفحه یک تعبیر دیگه ای که اینجا بله صفحه یک چیزو آهان قبل از اینا یک چیزی بود که من جا گذاشتم و تحلیل المتعتین جا واجب کما انزلهم الله عز و جل فی کتابه و سنه رسول الله متعت الحج و متعت النساء. باید متعتین رو شما حلال بدانید، حلال دان، نمیگه متعتین جائزه، تحلیلش هم واجبه، باید ولیفه دارید که اینا رو حلال بدانید، که خب ناظره به خلیفه دوم دیگه. و یه عبارتم قبل از این بود من یادم جا گذاشتم، میگه والانبیاء والاوصیاء لا ذنوب لهم لانهم معصومون متحرون. اسمت انبیاء و اوصیاء. بعد امر بین الامرین و اون همه چیزای کلامی و باز که گفتم لا اتخذ الله خلقی حجتا الا معصوما. و بعد صفحه 609 لا ایمان بالله الا بالبراءت من اعداء الله. کسی که براءت نداشته باشه، لا ایمان بالله الا بالبراءت من اعداء الله. بعد دیگه چیزای دیگه ای که مثلا یکی از چیزایی که سنی ها قائل هستن، میگن ماهی فلسدار لازم نیست باشه. این میگه نه، ماهی فلسدار باید باشه، که از دیدگاه های الان این بحث حلال، برند حلال که مطرح هست، یک برند حلال اسلامی داریم، یک برند حلال شیعی. تفاوت عمده اینها در برند حلال در مثل ماهیه. اونها نوع اهل تفنن فلسدار بودن معتبر نمیدونن، فقط اینی که از چی زنده بگرفته بشه مسلمان بگیره امثال اینا، این همچی چیزا رو شرط میدونن، اما اینکه حتما فلسدار باشه اونا رو معتبر نمیدونن. اینکه تفاوت جدی بین حلال برند شیعی و برند اسلامیش در عمدتا همین بحث ماهیه. خب این همینجور حالا تیکه های میگم من تیکه تیکه بحثای فقهیش رو مراجعه نکردم، ولی همین جوری که نگاه میکردم دم جری مارماهی اینا چیزایی هست که سنی ها حلال میدونن، این میگه حرامه. تمام دیدگاه های خاص شیعی تمام تو این روایت درد شده. این یه روایت. یه روایت دیگه هم حالا تیمونان تبرکان بخونم، بقیهش هم مراجعه کنید به همین حاشیه تنقیق المقال. این روایت دیگه هم باز خصاله، خصال صفحه 478. نه تک تک این حالا بله بحث یه دونه روایت نیست، مجموعه روایات رو میخواییم. بله این متوقف است به این که سنده این روایت رو معتبر تصحیح بکنیم. عرض کنم خدمت شما این
روایت داخلی دلاغیت که فرد کنه برای امامی بودن احمدش که امامی بودن بقیه
راویان
رو هم
نه اونا معلوم نیست ثابت کنه، اونا چون خیلی هاش بله حالا ممکنه حالا اونا چیز باشن، حالا حالا اوناش بحثش یه بحثی داره بعد از میکنم. خب اینا بعضی چیزاش که نه مسئولیت با اون راوی مباشره، خیلی وقتا اینجوری یه طرف چیزشو میگه اون مسئولیت کار رو بخته میگیره. این روایت دیگه روایتی هست که اتفاقا رواتش هم همین روایت خبر ما هست، عمده تمام رواتی که تو این سند هست جز راوی اخیرش، بقیهش همین روایت مورد بحث هست، بلکه همش روایت. حالا بخونم. حدثنا احمد بن حسن القطان قال حدثنا احمد بن یحیی بن زکریا القطان قال حدثنا بکر بن عبدالله بن حبیب قال حدثنا تمیم بن بهلول قال حدثنا عبدالله بن ابی الهذیل و سألت عن الامامه فی من تجب و ما علامت من تجب له الامامه قال ان الدليل على ذلك والحجه على المؤمنين والقائمه بامور المسلمين و ناطق بالقرآن و العالم بالاحکام اخو نبی الله و خلیفته و خلیفته على امته و مسیحه علیهم و ولیه الذی کان منهم منزلت هارون بن موسی المفروض الطاعه به قول الله عز و جل یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم الموصوف به قوله انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون المدعو الیه بالولایه المثبت له الامام یود مقدیر خم به قول الرسول من الله عز و جل استعولا بکن من انفسکم قالو بلا قال فمن کنت مولا فعلیون مولا اللهم وال من والا و آد من آدا و انصر من نسله و اخذل من خذله و این من اعانه علی ابن ابی طالب علیه السلام امیر المؤمنین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین و افضل الوسیین و خیر الخلق اجمعین بعد رسول الله و بعده الحسن ابن علی ثم الحسین سبتا رسول الله و ابنا خیر نسوان اجمعین ثم علی ابن الحسین ثم محمد ابن علی ثم جعفر ابن محمد ثم موسی ابن جعفر ثم علی ابن موسی ثم محمد ابن علی ثم علی ابن محمد ثم الحسن ابن علی ثم ابن الحسن الى یومنا هذا واحدا بعد واحد و هم اثرت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المعروفون بالوصية والإمامة ولا تخلو الأرض من حجة منهم في كل عصر وزمان وفي كل وقت وأمان وهم الأربة الوسطى وأئمة الهدى والحجة على أهل الدنيا لا أن يرث الله الأرض من عليها وكل من خالفهم ضال مضل و من مات لا یعرفهم مات میتتا جاهلیه و دینهم الورع و العفه و صدق و الصلاح و الاجتهاد و اداء الامانه الى البر و الفاجر و طول السجود و قیام اللیل و اجتناب المحارم و انتظار الفرج بالصبر و حسن الصحبه و حسن الجوار. ثم قال تميم بن بهلول حدثني ابو معاويه عن الاعمش عن جعفر محمد عليه السلام في الامامه مثله سبا. البته این از جعفر بن محمدش احتمالاً مراد این نیست که تا آخر روایت تا حضرت ولیعصر تا اون زمانی که اون اعمش و امام صادق و اینها بوده. بله بله بله
سند عامی است
اما احمد حسن قطار و بعدی ها چه جوابی؟ نه حالا اینو صفر کنید در آمی غیر آمی بودنش هم صحبت میکنم یا آمی هست یا آمی نیست اونم بحث داره صفر کنید. بنابراین اینه که از مجموع نقلیات همش که حالا بقیهش هم خیلیه تو حاشیه تنقیح المقال ببینید به نظر میرسه که در امامی بودن و اثناعشری بودن همش نمیشود تردید کرد، همچنان که مرحوم شیخ بهایی فرمودن. اینه که ما تو برنامه درایت النور هم اعمش رو به عنوان امامی، البته یه نکته ای وجود داره، اون نکته اینه که مطمئنن اعمش این روایت ها رو برای سنی ها نخونده، اگه میخون امکان نداشت که این حرفایی که در موردش زدن ببرن. ولی نکته ای در مورد اعمش هست، تو شرح حالش میگه که یه کسی میگه ما رأی تو اعقل میده، خیلی عاقل بوده، خیلی عاقل بوده، حواسش جمع بوده که خیلی عاقل بوده، ما رأی تو عقل منو و من یک کسی دیگه. اون راوی تو تهذیب الکمال ببینید تو چی آدم عاقلی بوده و به خاطر عقل دیگه داشته، تازه اون مقدارایی هم که دیگه نتونسته کنترل کنه، میگم اون یهودی که به ابو حنیفه و ابزار اینا گفته دیگه خیلی پررویگری میکنه، این دیگه عصبانی شده و دیگه از کوره در رفته، دیگه مبدن بوده. حالا بله عرض کنم خدمت شما، اما این حالا اعمش، سایر روات سند رو فردا بحث میکنیم. یه نکته در مورد اینجا عرض بکنم، تو این روات یه گروه اول وجود داره توش رضی الله عنهم وارد شده. این رضی الله عنهم مفادش و اینکه چه دلالتی داره این رو فردا صحبت میکنیم، هم علاوه بر تک تک راویان در مورد اون رضی الله عنه هم فردا صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.